بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوم دی ماه سال 1401 است. درس خارج حج 310 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم علی اعدائه اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 264 در مسئله 345 می فرماید و یستحب لمن اراد زیارت البیت ان یختسل قبل دخول المسجد و التواف بالبیت و یقلم اذفاره و یأخذ من شاربه ثم یذور و لا باس ان یختسل الانسان بمنا ثم یجیع الى مکه فیتوف بذالک الغسل بالبیت ولا باس ان یغتسل بالنهار و یتوف باللیل ما لم ینقض ذالک الغسل بحدث او نوم فان نقضه بحدث او نوم فلیعد الغسل استحبابا حتی یتوف و هو علی غسل. یعنی مستحب است که حاجی وقتی که از منا برگشت برای زیارت خانه خدا با غسل باشه، یعنی قبل از ورود به مسجد الحرام غسل کنه و طوافش را با غسل انجام بده. این استحباب داره. البته ظاهراً این غسل مستحبی است، کافی از وضو نیست، وضو را باید داشته باشه، چون وضو شرط طواف هست. طواف واجب را باید با وضو انجام داد. علاوه بر وضو غسل هم مستحب است که انجام بده. حالا جهتش در روایت بعد اشاره میکنه که عرقی داره بدنش، بالاخره کثیف شده، بدنش تمیز بشه، وارد مسجد الحرام بشه. در هر حال این استحباب کافی از وضو نیست، استحباب غسل جای خودشه. پس مستحب بس برای شخص حاجی وقتی که اراده میکند خانه خدا برود، قبل از دخول مسجد به طواف غسل کنه. مستحب به دیگر این است که ناخناش بگیرد، از شاربش بگیرد، بعد برود برای زیارت. حالا می فرماین که اشکالی هم نداره که حاجی غسلش را در منا انجام بده و بعد بیاد به مکه و برود با همین غسل طواف بکند خانه خدا را. یعنی شرطش این حتما در مکه غسل بکند. میتواند در منا غسل را انجام بده، با همون غسل بیاد به مکه برای طواف خانه خدا. و اشکالی هم نداره که اگر در روز غسل کرده، شب برود برای طواف، البته به شرط اینکه غسلش را باطل نکرده باشد. در اثر حدث یا خواب باطل نشده باشه. مادامی که باطل نشده، در روزم غسل کرده تا شب نگه داشته، مانعی نداره. اما اگر با حدث یا با نوم باطل کرده، مستحب این است که دوباره غسل کند و با اون غسل جدید برود برای طواف و حالت غسل برود. یعنی میخواد بگه که با نوم و حدث غسل سابقش نقض شده، اون استحباب عملی نشده، مستحب بنست که از نو غسل کنه. برای این مطلب روایاتی را مرحوم شیخ آورده در تهذیب جلد 5 صفحه 250 سلسله روایت 848. در اونجا آمده است موسی بن قاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن اظافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم احلق رأسک واغتسل وقلم اظفارک وخذ من شاربک وذر البيت وتف به اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مکه. یعنی عمر بن یزید میگه امام صادق علیه السلام فرمود که حاجی که خطاب به ایشون فرمود که سرت را بتراش، یعنی کل حاجی ها مخاطب گرچه ایشونه اما اختصاص به ایشون که نداره، میگه سرت را بتراش، غسلم بکن، ناخناتم بگیر، از شاربتم بگیر و بعد برو زیارت خانه خدا 7 دور همه 7 شوط به اصطلاح دور بزن. نحوه طواف این همون طوافیه که ابتداعا برای عمره تمتع انجام داده بود به هنگام ورود به مکه، این همونه. یعنی طواف نیتش فرق میکنه، چه طواف زیارته اون اولی طواف برای عمره بود، این برای حج، وگرنه شکل طواف از نظر 7 بودن، از کجا شروع بشود، به کجا ختم بشود، چه شرایطی داره، با وضو باید باشد، تمام اینها رو قبلا خوندیم. چون حاجی وقتی وارد مکه می شود ابتداعا باید طواف انجام بده، این همون هست، تفاوتی با اون نداره. روایت بعدی در همون تهذیب سلسله روایت 849 هست، باز موسی بن القاسم عن عباس عن حسین بن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغسل اذا زرت البيت من منا فقال انا اغتسل بمنا ثم ازور البيت. یا از امام صادق پرسیدم که هنگامی که میخوام برم خانه خدا را زیارت کنم از منا غسل کنم، حضرت در جواب فرمود که من در منا غسل میکنم و بعد میرم به زیارت. در روایت بعدی یعنی سلسله روایت 850 میفهمد و انهو ان عبدالله ابن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال يجزيه إن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليؤت غسله بالليل. خب اینجا هم از امام هفتم نقل شده، میفرماید که اسحاق بن عمار میگه من پرسیدم از غسل زیارت که اگر شخصی در روز غسل بکند و برود برای زیارت در شب با همون غسلی که در روز انجام داده کافی هست؟ حضرتند بله، اون غسلی که در روز انجام داده تا شب اگر نگه داشته باشد محدث نشده باشد مشکلی نداره، کفایت میکنه. اما اگر حدثی از او سر زده که وضو را باطل میکند، خواب رفته باشد یا دستشویی رفته باشد، اینجا باید غسلش را در شب اعاده کند. همون فرمایش شیخ مفاد روایته که اگر باطل نکرده غسلش را در روز، غسل کرده تا شب نگه داشته کافیه، یه باطل کرده باید از نو بگیره. در روایت بعدی، سلسله روایت 851 در همون تهذیب، الحسین بن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یقتسل للزیاره ثم ینام ایتوضأ قبل ان یزور؟ قال یعید غسله لانه انما دخل بوضوء. عبدالرحمن بن حجاج میگه من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم راجع به شخصی که غسل زیاره کرده اون تا بعدن گرفته خوابیده، خوابش برده، آیا چنین شخصی وضو میگیرد قبل از زیارت یا نه اون غسل قبلش کافیه؟ حضرت فرمود که نه، این شخص باید غسلش رو از نو انجام بدهد، وضو هم که گرفته الان، چون با خوابیدن غسل قبلش از بین رفته. اگر این شخص بخواهد برود برای طواف، تنها با وضو رفته و اون استحباب غسل را انجام نداده. پس اینجوری میشه که شخصی غسل کرده ولی خوابیده، حالا بگه که آیا وضو بگیرد قبل از زیارت کافیه؟ حضرت فرمود نه، علاوه بر اون وضو غسلش را هم اعاده کند، چون وضوی تنهایی، با وضوی تنهایی میخواد برد زیارت، اون استحباب غسل را نداره. این عبارت انما دخل به وضو لانه انما دخل به وضو، مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار میفرماید که قال الفاضل قوله علیه السلام انما دخل به وضو، قال الفاضل الاسترابادی یعنی لو اکتفا بالوضوء لکان دخوله المسجد الحرام بمجرد الوضوء من غیر غسل العرق والاذى صریح فی ذلک الخبر الاتی. البته میدانید که در روایات ما اشاره شده که فلسفه این که غسل مستحب است برای ورود به مسجد الحرام، این از که عرقهای بدن پاک بشه، بوهای بدی که در انسان هست برطرف بشه، با تمیزی وارد مسجد الحرام بشه. در اینجا ایشون از فاضل استرابادی نقل میکنه که امام که فرمود که اگر شما بدون غسل رفتی، شما با وضو رفتی، اما غسلی که سبب است برای پاک شدن عرق و بوهای دیگه، اون انجام ندادی و زیارت شما فقط وضو را شما انجام دادی، غسل انجام ندادی. لذا این تعلیلی که میکنه بیا انما دخل به وضو، یعنی شما وقتی با وضو بروی بدون غسل، تنها با وضو رفتی زیارت، اون استحبابی که برای غسل دست بدنت را بشوری عرقت از بین برود، اونها را انجام ندادی، به عبارت یعنی اون استحباب غسل را شما انجام ندادی. درسته این معنا، و ایشون میفرماید که خبر بعدی یعنی خبر 852 سلسلش بر این مطلب خوبی دلالت داره. مطلب همینجوری که ایشون فرمودن، یعنی ظهور روایت هم در همینه، یعنی شما در این صورت تنها اکتفا کرده به وضوح، اون استحباب غسل را انجام نداده. در مسئله بعدی، مرحوم شیخ در نهایه صفحه 264 شماره مسئله 346 در اونجا میفهمند و یستحب للمرأة ایضا ان تغتسل قبل الطواف، یعنی اون مسئله که ما گفتیم مستحب بس قوس قبل از طواف اختصاص به مردان نداره، خانم ها هم همینجوریه، اونها هم مستحب بس که قبل از ورود به مسجد الحرام برای طواف اونها هم قوس بکنن. روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 251 سلسله روایت 852 در اونجا می فرمه که الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن عمران الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اتغتسل النساء اذا اتین البيت فقال نعم ان الله تعالی يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر. خب در اینجا عمران حلبی میگه پرسیدم از امام صادق علیه السلام که خانم ها هم به هنگامی که میرن خانه خدا را طواف بکنن اونها هم مستحب به حالا غسل انجام بدن، حالا استحباب در روایت نیست، پرسیدم اونها هم غسل انجام بدن، فرمود که بله، چون در آیه شریفه داریم که خطاب به حضرت ابراهیم و اسماعیل فرمود که بیت مرا پاکیزه کنید برای اشخاصی که طواف میخوام بکنن، اعتکاف میکنن در اونجا، سجده انجام میدن، رکوع انجام میدن، این بیت باید پاکیزه باشه. بعد در ادامه فرمود عبد سزاوار است که بنده خدا وارد اونجا نشود مگر اینکه طاهر باشه، یعنی عرق را از بدن شسته باشه، بوهای بد را شسته باشه و با طهارت وارد خانه خدا بشه. و این آیه اعم است، اختصاصی به زن و مرد نداره، همه افرادی که وارد میشن چه زن و چه مرد مستحب است این کار را انجام بدهن و با پاکیزگی وارد اونجا بشن. در مسئله بعدی که در نهایه هست، مسئله طویلی هست در صفحات 264 تا 265 در اونجا در صفحات 264 تا 265 در مسئله 347 مرحوم شیخ میفهمه که وإذا اراد ان يدخل المسجد فليقف على بابه ويقول اللهم اعني على نسك الى اخر الدعاء الذي ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره ثم يدخل المسجد وياتي الحجر الاسفل فيستلمه ويقبله فان لم يستطع استلمه بيده وقبل يده فإن لم يتمكن من ذلك إذن استقبله وكبر وقال ما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة ثم يطوف بالبيت أسبوعا كما قدمنا وصفه ويصلي عند المقام ركعتين ثم ليرجع إلى الحجر الأسفل فيقبله إن استطاع ويستقبله ويكبر ثم ليخرج إلى السفه فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة ثم يأتي بالمروة ويطوف بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإذا فعل ذلك فقد حل له كل شيء أحرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فيطوف بطواف النساء أسبوعا يصلي عند المقام ركعتين وقد حل له النساء. خب در اینجا میفرماید که حاجی وقتی که آمد به طواف میخواد وقتی که وارد مسجد الحرام میشه این دعایی را بخواند، این دعا را که خدایا مرا کمک کن بر انجام این مناسک و اعمال، تا آخر دعایی که حالا این تفصیل دعا را در تهذیب آورده، این دعا را بخواند و بعد وارد مسجد الحرام بشه، بعد حجر الاسود را برود استلام بکند، ببوسه، هم دست بکشه هم ببوسه، مستحبه. و اگر شلوغ بود و نتونست ببوسد، دستش را بکشد به حجر و اون دست خودش را ببوسد به جای حجر. اگر اصلا دستش نرسید به اونجا، روبروی حجر بیستد و تکبیر بگرد. خب بر اینجا وقتی که میخواد شروع به طواف بکند، همون چیزهایی که در اول طواف اول عمره بود آمده بود، اونا که گفتیم در اونجا، همونها در این طواف هم هست. و قال ما قال هین طواف بالبیت یوم قدم مکه، یعنی اون مستحبات، اون اذکاری که قبلا صحبت شد قبل شروع طواف، اونها اینجا هم مستحب بکنه. بعد شروع میکند خانه خدا را هفت دور میزند و وصف دور زدن و شرایطش هم همونه که قبلا خوندیم. و بعد میاد پشت مقام ابراهیم در رکعت نماز میخوند، نماز زیارت به اصطلاح، نماز طواف زیارت. بعد مستحب برود دوباره حجر الاسود، ای شد ببوسه، اگر نشد روبروش قرار بگیرد و تکبیر بگد. بعد از او حرکت میکند به سمت صفا و هفت دور سعی صفا و مروه میکنه و نحوش هم همونه که در روز ورود مکه انجام داده بود، یعنی از صفا شروع میکند یاد به مروه، یه دور حساب میشه، دوباره از مروه میره به صفا و همین شکل دو تا بین این دوتا رو هفت شوت میزند که آغازش از صفا هست، پایانش در مروه هست. اگر سعی صفا و مروهش تمام شد، دیگه هر چیزی که در محرمات احرام برش حرام بود حلال میشه، حتی عطر و اتیب به استثنای زنها. ارتباط جنسی هنوز ممنوعه. بعد برمیگردد دوباره به خانه خدا، هفت شوت طواف نساء انجام میده و دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم میخونه. این کار را که انجام داد، زنها هم برو دیگه حلال میشن. به عبارت دیگر تمام محرمات بعد از آنی که طواف نساء را انجام داد بر او حلال میشه. یک روایتی را در اینجا مرحوم شیخ مفصل در تهذیب جلد 5 صفحات 251 تا 252 در اونجا آورده. سلسله روایت 853، این روایت هم تقریبا همون مسائلی را که مرحوم شیخ فرمود، چون برگرفته از روایات فتوای شیخ، به همون شکل بیان می‌فرماید محمد ابن یعقوب ان علی ان ابیه و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان ابن ابی عمر و صفوان ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی زیارت البیت یوم النهر قال الزره فان شغلت فلا یضرک ان تدور البیت من القد ولا تؤخره ان تدور من یومک فانه یکره یا یکره للمتمتع ان یؤخر و موسع للمفرد ان یؤخره. خب تا اینجای روایت این است که امام صادق فرمود در روز عید قربان برو طواف خانه خدا را انجام بده، اگر مشغله داشتی یا نشد اشکالی نداره فردا بری، ولی عقب نینداز زیارت را به بعد از فردا، چون کراهت دارد برای متمتع تأخیر بیندازد روز یازدهم، ولی برای مفرد مانی نداره تأخیر بیندازه. البته این مسئله را ما در جلسه قبلی خوندیم که بیان شد که نظر مرحوم شیخ این است که تأخیر انداختن از روز یازدهم به بعد باعث گناهه، ولی طواف باطل نمیشه در اثر تأخیر. ولی علمای دیگر نظرشون این بود که مستحب است، کراهت داره تأخیر انداختن، بحثش گذشت. حالا این روایت اشاره به اون مطلب داره. بعد در ادامه روایت میفرمایه که وقتی که آمدی خانه خدا بدعتیت البیت یوم النهر روز عید قربان آمدی، فقمت علی باب المسجد بیست در خانه خدا در ورود مسجد بگو اللهم اعنی علی نسکک و سلمنی له و تسلمه لی اسألک مسألت القلیل الذلیل المعترف بذنبه ان تغفر ذنوبی و ان ترجعنی به حاجتی. خب این همون دعاییست که مرحوم شیخ اشاره کرد، ما مفصلش را در کتاب آوردیم، در اونجا اشاره کرد، در فتواش مفصلش را در اینجا آورده. می فهمید وقتی که وارد خانه خدا میشی دعا کن، بگو خدایا اعمال مرا کمک کن انجام بدم و مرا در برابر خودت تسلیم کن، قبول کن این اعمال را. من سوال میکنم مسئله القلیل الدلیل المعترف بذنبه، من یه بنده ناچیزی هستم که اعتراف به گناهم دارم، از شما درخواست میکنم که گناهان مرا ببخشی و مرا برگردانین به برآورده شدن حاجتم، یعنی با بخشش گناهانم مرا به وطنم برگردانی. پروردگار من بنده تو هستم، والبلد بلدک، اللهم اینی عبدک والبلد بلدک والبیت بیتک، خدایا من بنده تو هم، اینجا هم شهر تو است، اینجا خانه تو است، من آمدم برای طلب رحمت تو، جئت که اطلب رحمتک و اعم طاعتک، من در نظر دارم که تو را اطاعت کنم، مطیع تو باشم، متبعا لامرک، تبعیت کنم از دستور تو، رابیم به قدرک، و هر تقدیری که تو برای من انجام بدی راضی هستم. اسألک مسئله المضطر الیک المطیع لامرک، پروردگارا من مضطرم، درخواست مضطرانه دارم به تو، دستور تو را اطاعت کردم، از عذاب تو خائفم، المشفق من عذابک الخائف به عقوبتک، از اینکه عذاب بکنی مرا من خوف دارم، ان تبلغنی عفک و تجیرنی من النار برحمتک، خدای درخواست من این است که از من بگذری و پناه بدی مرا از آتشت به واسطه رحمتی که داری. این دعاها را که میخوند در ورود به طواف مسجد، بعد میاد به طرف حجر الاسود، ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله، میاد دست میکشد به حجر الاسود میبوسه، اگر نتوانست فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، نتونستی دست به او بکش و دست خودت را ببوس. فان لم تستطع فاستقبله وكبر، اگر اینم امکان نداشت روبروی حجر بیست و تکبیر بگو. و قل کما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكه، حضرت فرمود همون ذکر و وردهایی که اند ورود اولین طواف داشتی همونها را هم ذکر کن. بعد طواف بکن خانه خدا را 7 مرتبه به همون شکلی که اند ورود مکه انجام میدادی. بعد 2 رکعت نماز در مقام ابراهیم بخون، پشت مقام ابراهیم بخون. در این نماز البته قل هو الله را در رکعت اول میخونی، در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون میخونی. البته مستحب بس، نه اینکه واجب باشه، میشه در هر دو قل هو الله بخونن. حالا اینو توی پرانتز عرض میکنم، حالا در این روایت عنوان استحباب، در رکعت اول قل هو الله میخونه، در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون. بعد برمیگردی به حجر الاسود دوباره میبوسی، اگه تونستی، نتونستی روبروش قرار میگیری، تکبیر میگی، بعد میری به طرف صفا، بعد میری بالای صفا. واسنا که ما صنعت یوم دخلت مکه، و همون دعاهایی که گفتیم در سعی صفا و مروه بالای صفا میخونه، رو به قبله، رو به کعبه میکند و دعاهایی داشت اونها را میخوند. البته مستحب بخوندن این دعاها. بعد میرود به طرف مروه، به مروه هم که رب بالای مروه میره. البته خب الان که دیگه از کوه فقط یه نشانه ای هست، خود کوه الان نیست در مروه. بعد میره بالای این و طواف میکنی بین صفا و مروه رو 7 شوط، آغازش رو از صفا، پایانش به مروه. وقتی که اینها رو انجام دادی حلال میشه بر شما اونچه که حرام بود به غیر از نساء. بعد بر میگردی به خانه خدا و طواف میکنی 7 دور و 2 رکعت نماز میخوانی پشت مقام ابراهیم. وقتی که اونجا این 2 رکعت نماز را خوندی حلال میشه همه چیز بر شما و از حج بیرون میایی و هر چیزی که حرام شده بود بر شما حلال میشه. یعنی پایان حج شما طواف نساء هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.